بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 192 سوره مبارکه توبه آیات 32 تا 36 ادامه بحث فصل دوم این سوره مبارکه است که درباره اهل کتاب و روابطشون با دولت اسلامی و متقابلا روابط دولت اسلامی با اونها هست. عرض کردیم در سال نهم هجری این سوره مبارکه نازل شده و میخواد که آخرین قدم رو در بحث دولت سازی و امنیت سازی و جامعه سازی برداره و همینطور چشماندازها و راهبردهای کلان دولت اسلامی رو برای همیشه تاریخ مشخص بکنه. بحث اول و فصل اول در مورد مشرکین بود، بحث دوم در مورد اهل کتاب هست، بحث سوم در مورد منافقین هست که انشالله در ادامه خواهد آمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. خب نکته قبلی که داشتیم در مورد این بود که برخی از اهل کتاب نمیخوان تابع دولت اسلامی بشن. فرمود که اگر سرپیچی کردن از دستورات دولت اسلامی و به طور خاص مالیات مخصوصی که برای اهل کتاب هست، یعنی جزیه رو نپرداختن، باهاشون مبارزه بکنید، کارزار کنید تا تسلیم بشن، بپذیرن که باید مطیع دولت اسلامی باشن و مقررات رو رعایت بکنند. حالا در این قسمت به عنوان نکته دوم از مسائل مربوط به اهل کتاب می‌فرماید اینها اون چه که در خیال و فکر و اندیشه اینها داره میگذره اینه که گمان میکنند میتونند نور الهی رو که اینجا منظور دین اسلام هست، این دین اسلام رو خاموش بکنند، با اسلام مبارزه بکنند و تاریخ رو برگردونند به عقب، دولت اسلامی حذف بشه، پیامبر حذف بشه، مسلمان ها حذف بشن و از این جور کارها، در حالی که سنت خدای متعال برخلاف این تعلق گرفته. سنت خدای متعال بر این تعلق گرفته که نور خودش رو میخواد تمام بکنه، کامل بکنه، ولو کافران خوششون نیاد. خب خوششون نیاد و خیلی زیباست اینجا پیشبینی که قرآن کریم میکنه و وعده‌ای که خدای متعال میده و اون هم این هست که اصلا اسلام آمده که جهانی بشه. این آیات جزء آیات فوق‌العاده امید بخش قرآن کریم هست. وقتی ما به تاریخ اسلام از صدر اسلام تا کنون نگاه میکنیم، می‌بینیم که هر چند امت اسلامی افت و خیزهایی داشتند، اما در مجموع اسلام رو به پیشرفت بوده و رو به گسترش بوده تا امروز که شما هیچ کشوری رو پیدا نمی‌کنید مگر اینکه اونجا حتماً تعدادی مسلمان هست، مسلمان‌هایی که پیامبری محمد صلی الله علیه و آله رو قبول دارن و قرآن میخوانند، نماز میخوانند، مسجد دارند و نمادهای دینی رو ترویج میکنند. به هر حال یک حکومت جهانی احتیاج به یک قانون و نقشه راه داره که این قرآن به سلامت امروز دست ما هست، هیچ تحریفی درش راه پیدا نکرده. رهبر جهانی میخواد که خب از خود پیامبر که رحمت للعالمین بود و یک پیامبری در تراز جهانی هست. امروز هم ما مسلمان ها منتظر حضرت حجت امام زمان ارواح و نافدا هستیم. رهبری است زنده و موجود ولی در پرده غیبت. چرا؟ به خاطر اینکه عنصر سوم هم فراهم بشه. عنصر سوم چیه؟ آمادگی جهانی. اینکه مستضعفان عالم در کنار مسلمان ها قرار بگیرند، مظلومان عالم در کنار مسلمان ها قرار بگیرند، علیه سلطه و ظلم جهانی قیام بکنند. در صورتی که انتظار و آمادگی در سطح جهانی اتفاق بیفته، انشاءالله ظهور هم اتفاق خواهد افتاد. لذا آیات 32 و 33 جزء غرر آیات راهبردی این سوره مبارکه هست. سوره توبه کلن یک سوره راهبردیه، همش راهبردیه، ولی به طور خاص این دوتا آیه جزء غرر آیات راهبردی این سوره مبارکه هست. یریدون، فعل مضارع هم اومده، یعنی کار یه بار دوبارشون نیست. کلن اینها پیوسته میخواهند، استمرار داره، میخوان که چیکار کنن؟ ان یطفئوا نور الله به افواههم، که خاموش کنند نور خدا را، یعنی دین خدا را، به افواههم، با تبلیغاتشون، با رسانه هاشون، با زبون هاشون، با حرف هایی که میزنند، با تحریف هایی که میکنند، در حالی که و یعب الله الا ان یتم نوره، در حالی که نمیخواهد خدا مگر اینکه کامل کند نور خودش را، یعنی دین خودش را، که خب بعد در سوره مائده خوندیم که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ولو کره الکافرون، اگرچه که کافران و منکران حق و حقیقت ناخشنود باشند، خوششون نیاد از تکمیل و اتمام نور خدا یعنی دین اسلام. در اینجا نور خدا کنایه از وحی الهی و اسلام هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، کدوم خدا؟ نور کدوم خدا؟ همون خدایی که فرستاد پیامبرش را بالهدى، با پیام هدایت. قرآن کریم جو فرمود هدى للمتقین، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، با یه نقشه راه و دین الحق، و با دینی که از ناحیه حق آمده و بر حق و بر اساس دستورات و ارزش‌های الهی است، تا چیکار کنه؟ لیظهره علی الدین کله، تا مسلط بگرداند، پیروز بگرداند این دین خودش رو، علی الدین کله، بر همه دین‌ها، بر دینها کل همشون. ولو کرهل مشرکون، ولو مشرکان خوششون نیاد. پس دین اسلام دین جهانی خواهد شد، چه کفار خوششون بیاد چه نیاد، چه مشرکین خوششون بیاد چه نیاد، چه اهل کتاب خوششون بیاد چه نیاد، چه منافقین خوششون بیاد چه نیاد. این آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله سه بار در قرآن کریم آمده. یکی همینجاست، یک بار هم آیه 9 سوره مبارکه صف، یک بار هم در آیه 28 سوره مبارکه فتح، که هر سه سوره هم سوره های مدنی هستند. منتها این پایان آیه متفاوته، یعنی اینجا داره ولو کرهل مشرکون، گاهی هم داره ولو کرهل کافرون. حالا آمارشو باید ببینید، الان حضور ذهن ندارم. یا ایها الذین آمنو، ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خب اینجا خطاب به مؤمنان و امت اسلامی، این مطلب بسیار مهم و راهبردی گفته میشه که ای مؤمنان بدانید که دو چیز عامل فساده. یکی علمای بیعمل، دانشمندان شما اگر به اقتضای علم خودشون عمل نکنن، از علمشون بخوان سوء استفاده بکنن. دوم هم ثروتمندانی که بیمسئولیت هستند، ثروتمندانی که حاضر نیستند به مسئولیت‌های اجتماعی خودشون عمل بکنند، به جای اینکه از ثروت استفاده بکنند برای رونق تولید و کسب و کار و رسیدگی به محرومین، این پول‌ها رو در بانک‌ها انباشته بکنند، ذخیره بکنند و از اینها استفاده نکنند، اینها رو به گردش در نیارند. علما و اهل علم وقتی که از اندیشه خودشون به جای این که برای هدایت جامعه استفاده بکنند، برای گمراه کردن جامعه از اونها استفاده بکنند. شما مراقبت بکنید که این مشکلات برای شما مسلمان‌ها پیش نیاد. و متاسفانه امروز جهان اسلام، حدود 60 کشور اسلامی که ما داریم، از همین دو ناحیه داره آسیب میبینه، هم از ناحیه علما، دانشمندان و اهل علم بیعمل و بلکه تحریفگر، بلکه توجیه کننده مظالم و گمراهی ها، و دوم ثروتمندانی که از ثروت خودشون سوء استفاده می کنند. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان، ای امت اسلامی، ای جامعه اسلامی، می خواهید دولتتون سالم باشه، جامعتون سالم باشه، امتتون سالم باشه، این نکات رو توجه کنید، از تجربه اهل کتاب شما استفاده بکنید، از تجربه پیشینیان استفاده کنید. شما اینطوری نباشید. ان کثیر من الاحبار و رهبان، احبار جمع هبر به علمای یهود گفته میشه، رهبان جمع راهب به علمای مسیحی گفته میشه. بدانید که بسیاری، نه همه، این انصاف قرآن کریم هست و همه موارد که تا حالا خوندیم همینطوره، هیچگاه نمیگه یه قومی مثل همشون اینطوری، یعنی استثناها رو هم در نظر میگیره. بدانید که تحقیقاً به راستی حقیقتاً بسیاری از علمای یهود و علمای مسیحی، لیأکلون اموال الناس بالباطل، اینها باز فعل مضارع استمرار رو میرسونه، عادتشون این شده که اموال مردم رو به ناحق میخورن، به باطل میخورن، یعنی به ناحق میخورن، یعنی حق ندارن در قبال اون کاری که انجام میدن، کار خاص، پول بگیرن، چون اصلا اون کار جایز نیست. مفسرین اینجا مثال هایی زدن، مثلا این که یک کسی بره اعتراف به گناه بکنه و بعد کشیش بهش بگه تو رو بخشیدم، بعد یه پولی بهش بده. خب این یعنی چی؟ خب شما میخوای اعتراف به گناه کنی، خب در درگاه خدای متعال اعتراف به گناه بکن. همچین چیزی وجود نداره از نظر وحی الهی. و یصدون عن سبیل الله، اینها به جای اینکه مردم رو به راه خدا هدایت بکنن، باز میدارن مردمان را از راه خدا. پس شما مراقبت بکنید شما اینطوری نشید، علمای اسلام اینطوری نشن، خود جامعه هم باید مواظب باشه. ببینید شما هر رساله عملیه ای رو که باز کنید اولش نوشته که شرایط مرجع تقلید، از چه کسی می شود تقلید کرد؟ یکی از شرایطی که در این رساله های عملیه نوشته شده اینه، میگن مرجع تقلید باید کسی باشه که حریص به مال دنیا نباشد. زندگیشو که نگاه میکنید یک زندگی تجملاتی و مبتنی بر اسراف و تبذیر نباشه، یه جوری نباشه که برای خودش هی بخواد جمع بکنه. ببینید چطور امروز مردم میرن مثلا عراق منزل آیت الله سیستانی رو میبینن، یک عالمی که یه رهبر هست در مقیاس وسیع، ولی میرن یک زندگی زاهدانه‌ای داره. میرن جماران خانه‌ای رو که امام درش زندگی کرده میبینن مثلا، که تازه این خونه مال خودش نبوده، امام اونجا مستأجر بوده، خانه قوم مثلا امام رو میبینن. ببینید یا مثلا خانه ای که مقام معظم رهبری درش داره زندگی میکنه، خانه های دیگر مراجع رو میبینن. ببینید اینا مهمه. عالم دین نباید دنبال جمع کردن مال دنیا برای خودش بیفته. خب پولهای زیادی به عالمان دین مردم میدن، ولی اینا رو برداره برای مردم خرج کنه، با اینها برای تقویت دین خرج بکنه. اما گروه دوم، والذین یکنزون الذهب والفضه، کسانی که کنز میکنند، کنز میکنند یعنی ذخیره میکنند، جمع میکنند، پس انداز میکنند، ذهب و فضه را، طلا و نقره را، یعنی هی میذاره تو گاف صندوق، میذاره تو حساب بانکی، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و انفاق نمی کنند این طلا و نقره را، این اموالی رو که دارن. حالا طلا و نقره به عنوان نمونه هست دیگه، ثروت رو، یعنی ثروت هایی رو که دارن انفاق نمی کنند در راه خدا. حالا انفاق نمی کنند در راه خدا هم منظورش اینجا سوره توبه بحث جنگ و جهادیه که پیش میاد، جامعه اسلامی با تهدیدی مواجه شده، الان هم نیاز به منابع انسانی داره هم نیاز به منابع مالی داره، این به جای این که بیاد از این منابع مالی کمک بکنه اینا رو مخفی میکنه، که حالا ما انشالله در فصل سوم این سوره که مربوط به منافقان میشه اونجا میخونیم که چطور منافقین در جنگ تبوک از این کارها میکردن و نمی آوردن اموالشون رو که بدن که در راه جهاد هزینه بشه، یا اینکه نه از زکاتش رو نمی پردازه، اون وظایف مالی که داره انجام نمیده. فبشرهم به عذاب علیم، اینها رو بشارت بده به عذابی دردناک. حالا این بشارت اینجا حالت در واقع طنز رو داره، یعنی باید بشارت برای خبرهای خوبه، ولی اینجا حالت طنز پیدا میکنه. بشارت بده به اینها که با این کاری که شما میکنید یه عذاب دردناکی نوش جونتون خواهد شد. این واو اینجا والذین یکنزون الذهب، واو مشهور هست به واو ابوذر. چطور؟ برای اینکه وقتی در شام جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه تبعید بود، اونجا در مجلس معاویه این آیه خونده شد بدون این واو. وقتی آیه بدون واو خونده بشه یعنی میشه وصف احبار و رهبان، یعنی اینجور میشه معناش، ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از علمای اهل کتاب اموال مردم رو به ناحق میخورند و راه حق رو سد میکنند، و ادامش این میشه، اینها کسانی هستند که طلا و نقره را میاندوزند و انفاق نمی کنند او را در راه خدا، یعنی شامل حال ما مسلمان ها نمیشه، معناش اینطوری میشه. ولی وقتی واو باشه اینجا یه قصه مستقلی میشه، یه قاعده کلی میشه، یعنی چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسانی که طلا و نقره پس انداز میکنند، چه مسلمان چه اهل کتاب فرق نمیکنه، و انفاق نمیکنند اون طلا و نقره و ثروتشون رو، عرض کردم طلا و نقره موضوعیتی نداره، ثروتشون رو یعنی، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. اینها رو اشارت بده به عذاب دردناک. حالا این عذاب دردناک چیه؟ آیه بعد توضیح میده، میگه که صحنه عذاب دردناک رو تصویر میکنه، میگه روزیه، اون روز عذاب علیم که یحما علیها فی نار جهنم، دمیده میشود بر اون ثروت اینها، بر اون طلا و نقره ای که ذخیره کردن، بر اون پول هایی که توی بانک گذاشتن، توی گاف صندوقشون گذاشتن و ازش برای انفاق در راه خدا استفاده نکردند. روزی است که دمیده می شود بر اون ثروت اینها، فی نار جهنم، در آتش جهنم، تا گداخته بشه دیگه، یعنی تو جهنم این طلا و نقره قشنگ آتش بهشون دمیده میشه تا خوب ذوب بشن. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، سپس با این طلا و نقره‌ای که ذوب شده، خوب داغ شده، تکوا، این تکوا از همون الکیه، میگن آخر الدواء الکی، آخرین درمان و آخرین دارو داغ کردنه، که در گذشته مریض ها وقتی دیگه هیچ جوری خوب نمی شدن، آخر محل زخمشون رو داغ می کردن با یک فلز آتشین. فتوکوا بها، داغ می شود با اون طلا و نقره آب شده و ذوب شده، جباههم، پیشانی هاشون، و جنوبهم، پهلوهاشون، و ظهور و پشت هاشون، یعنی همه طرف، یعنی این رو میریزن رو سر اینها دیگه، از بالا تا پایین اینها میسوزند. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. بعد بهشون چی گفته میشه؟ خطاب میشه که هاذا ما کنستم لانفسکم. اینا میدونید چیه که رو سرتون داره ریخته میشه؟ همون ثروت هایی که شما ذخیره کرده بودید برای خودتون، هی انبار میکردید، هی تو گاو صندوق میذاشتید، هی تو حساب بانکیتون میذاشتید، بعد مرگتون فرا رسید، اینها مون برای ورثه و هیچ کدوم اینها به دردتون نخورد، تکالیف الهیتون رو انجام ندادید، آخر این ثروتی که جمع کردی یکم هم واسه خودت استفاده میکردی، حقوق محرومین رو از اینها میدادی، خمس و زکاتت رو از اینها میدادی، انفاق میکردی، یک موقوفه ای درست میکردی، برای قرآن یک کاری میکردی، برای گسترش اسلام یک کاری میکردی، برای خدمت به مردم یک کاری میکردی. آخه فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید از آن چه که شما دائما ذخیره میکردید، کنز میکردید، پس اندازه اصلا به هیچی کار نداشتید، هی میشمردید اینا رو که بیشتر و بیشتر بشه، به جای اینکه تولید رو رونق بدید، به جای اینکه چند تا بیکار رو ببرید سر کار، به جای اینکه چند تا بی جهاز رو جهیزیه بدید، هیچی، به جای اینکه دست چند تا نیازمند رو بگیرید، به جای اینکه دلتون بسوزه برای محرومان، نیازمندان، کمکشون بکنید، هی ثروت ذخیره میکردید. خب این آیات همطور که ملاحظه فرمودید فوق‌العاده جنبه راه بردی داره و نشون میده که دین فقط ادعا نیست، کسی در ادعای دیانت خودش صادقه که بتونه از اموال خودش هم در راه دین بگذره. این آیه باز، این فراز از آیه باید به طور ویژه دیده بشه. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله ف فبشرهم بعذاب علیم. خب بعضی از روایت هایی هم که ذیل این آیه هست فرمودن که این آیه قدر متیقن به زکات اختصاص داره. بله، خب با توجه به فی سبیل الله لا ينفقونها فی سبیل الله و با توجه به این نکته که فی سبیل الله در قرآن کریم معمولاً به جهاد اشراف داره، اگر دولت اسلامی برای دفاع از کشور به ثروت ثروتمندان نیاز داشته باشه، اون هم واجب میشه، یعنی این آیه شامل اون هم میشود. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه واعلموا ان الله مع المتقین. خب اون نکته باز تمام شد. نکته جدید اینه که عدد ماها در نزد خدا 12 ماهه. فی کتاب الله، این در کتاب تکوین الهی ثبت شده در اون روزی که خدا آسمانها و زمین رو آفرید. منها اربعتون حرم، از این 12 ماه 4 ماه ماهای حرامه. ذالک الدین القیم، این یک آیین استوار هست، یعنی قوانینی که در کتاب تکوین و تشریع میاد قوانینی است که از سوی خدای متعال وضع شده و اینها به نفعتونه، نظم میده به زندگیتون و استفاده کنید از اینها، محترم بشمارید اینها رو. فلا تظلموا فیهن انفسکم، ستم نکنید در این ماها به خودتون، یعنی این 4 ماه حرام که حرامه رعایت کنید، 4 ماه رعایت کنید، وارد هیچ جنگی نشید. البته بحث دفاع جداست، دفاع اگه دشمن در ماه حرام هم حمله کرد، خب ما مجبوریم دفاع بکنیم چون اون مقابله به مثل نمیشه دفاع نکرد. اما شما مسلمان ها برنامه تون این باشه که حداقل در 4 ماه از این 12 ماه امنیت سازی 100% داشته باشید برای خودتون، برچینید، عبادت کنید، به مسائل زندگیتون برسید، به معیشتتون برسید، لشکر بر ندارید برید این ور اون ور. و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. اما در غیر این 4 ماه حرام با اون کسانی که با شما قتال میکنن شما هم با اونها قتال بکنید. عرض کردم اگر احیانا اونها در ماه حرام هم با شما جنگیدن، این آیه شامل اونم میشه. اگر مشرکان، اهل کتاب، غیر اینها در ماه حرام هم به شما حمله کردن، همطور که اونها به شما حمله میکنن شما هم به اونها حمله بکنید. اما از طرف شما نباید وقت اقدام نظامی ابتدا به ساکن در ماهای حرام صورت بگیره. خب از این مطلب این نکته هم فهمیده میشه که ممکنه یه جاهایی مسلمان ها هم دولت اسلامی هم اقدام به عملیات نظامی بکنه، تشخیص بده ضرورت داره اقدام به عملیات نظامی بکنه. یعنی اینطور نیست که تنها نوع جنگ جنگ دفاعی باشه. لذا حالا در جای دیگری من بحث کردم که از آیات قرآن 7-8 نوع جنگ قابل استخراج هست، مثلا جنگ برای آزادی مستضعفان. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چرا برای آزادی مستضعفان شما اقدام نمی کنید که اینها رو برید از دست ظالمان نجات بدید؟ یه جنگ رهایی بخشه، جنگ آزادی بخشه، یک جهاد آزادی بخشه. لازم نیست اون کشور به شما حمله بکنه تا شما برید مظلومان رو نجات بدید. اگر جایی مظلومانی هستند از دست شما هم برمیاد که برید اونها رو نجات بدید، خب باید برید اونها رو نجات بدید، حکم الهیه. لذا اینجا می‌فرماید قطع نظر از چهار ماه حرام بجنگید. قاتلو به معنای بجنگید ها، نه بکشید. البته ممکنه در جنگ کشته هم بشن افراد. بجنگید با مشرکان کافتن، به صورت دست جمعی همگی کامل، کما یقاتلونکم کافه، همطور که اونا با شما به شکل منسجم و هماهنگ می جنگند. یعنی وقتی با شما می جنگند همه با هم میشن میان به جنگ شما، شما هم همینطور باشید، ید واحده باشید. و علمو ان الله مع المتقین. این نکته رو هم متذکر میشه خدای متعال که البته بدانید که خدا با متقین هست. وارد جنگ میشید ولی مواظبت بکنید که حدود الهی رو زیر پا نگذارید. مثلا چیزی رو بهانه جنگ نکنید. واقعا اگر اونها در ماه حرام به شما حمله کردن شما پاسخشون رو بدید. اگه بهانه بگیرید، اگر کلک بزنید، اگر به هر دلیلی کار ناروایی بکنید، خدا میدونه این رو. اگر شما متقی باشید خدا با شما هست، ولی اگر شما متقی نباشید، تابع دستورات الهی نباشید، خدا با شما نیست. خدای ما رو اهل تقوا قرار بده. خدای ما رو اهل جهاد در راه خودت، اهل انفاق در راه خودت قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما هم اهل علم باشیم هم اهل عمل باشیم. معرفت به دین و قرآن و معارف اهل بیت پیدا کنیم. معرفتمون روز به روز عمیق‌تر بشه. از معرفت مهمتر عامل به این معارف بشیم. خدایا میل به دنیا رو، دنیا طلبی رو در قلب ما قرار نده. در قلب ما این خیلی چیز خطرناکیه. کسی اگر دنیا طلب شد، دنیا گرا شد، خدای نکرده چه بسا آخرت رو فدا کنه در این مسیر. خدایا ما رو جزء کسانی قرار بده که در گسترش نور تو که همون گسترش دین تو هست و گسترش پیام‌های تو هست و دستورات تو هست قدم مؤثری برداری. خدای ما رو توفیق عنایت بفرما در خدمت هدایت و دین حق باشیم. خب همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و از خدا می خواهیم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.